میده که برای 24 قلم کالای اساسی بیش از 14 میلیارد دلار ارز رسمی اختصاص پیدا کرده. اما اون چه در عمل رخ داده نشون میده که این روش نتونسته پاسخگوی نیازهای کشور باشه. تنها برای تامین گوشت مورد نیاز جامعه دولت از ابتدای امسال تا الان حدود 1 میلیارد دلار ارز رسمی تصدیق کرده، اما در شرایطی که باید با توجه به پیشبینی ها نرخ این کالا در مرز 40,000 تومان تعیین میشد، امروز تو بازار نرخ های 100,000 تومانی هم مشاهده میشه. در مورد کمبود گوشت در بازار و قیمت گذاری اون گفتگویی دارم با آقای دکتر رضا سالمی، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام تهران، و همینطور جناب آقای منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور. آقای دکتر سالمی سلام.
بندم سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش اومدید.
سلام.
جناب پوریان سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان بسیار عزیز.
سلامت باش. آقای دکتر سالمی، شما دلایل این بالا بودن قیمت گوشت رو چی میدونید الان؟
ببینید، من عرض کنم خدمت جناب عالی، سلام عرض کنم خدمت جناب پوریان، مهمان تلفنیتون. ببینید، قیمت گوشت معلول و نتیجه عامل اصلی که دام زنده است، یعنی قیمت گوشت کلید میخوره بر اساس قیمت دام زندش. و به دلیلی که اتفاقاتی که با توجه به تفاوت قیمت نرخ ارز ایجاد شده و قیمت نرخ ارز افزایش پیدا کرده، این یه انگیزه ایجاد شده برای سری سودجویان که بتونن بخشی از این دام رو قاچاق کنن. من آماری که عرض بکنم خدمتتون، ما در 10 ماهه سال 97 نسبت به سال 96 یه چیزی حدود 18% کشتار در کشور کاهش پیدا کرده، در صورتی که در همین مدت ما شاهد 5-6% افزایش تولید بودیم. یعنی ما تولید اون افزایش پیدا کرده ولی کشتار کاهش پیدا کرده، و این نشون میده که بخشی از این دام که بخش قابل توجهی هم هست قاچاق شده و به خارج از کشور انتقال پیدا کرده به صورت غیر مجاز. و این باعث شده که قیمت دام زنده‌ای که بایستی مثلا در حدود هولوش دامنه 24 تا 25 هزار تومانی باشه، به یه چیزی حدود 34 تا 35 هزار تومان افزایش پیدا کنه، و به تبع قیمت گوشت نهاییش برسه مثلا به 70-75 هزار تومان، و حالا قطعات لوکسش مثلا تا 80-90 هزار تومان، قطعات رونو.
یعنی چون زمینه قاچاق فراهم هست این اتفاق داره میفته.
این اتفاق افتاده بوده. بعد ولی خب ما شرکت پشتیبانی مردان در راستای وظایف تنظیم بازاریش و از اونجایی که افرادی که عرض 4200 میگیرن، ملزم من که این کالا رو بیارن و در شبکه توزیعی که توسط دولت مشخص شده توزیع بکنن، اقدام به واردات بیش از 120 هزار تن گوشت منجمد گوساله وارداتی و گوشت سرد یا همون گوشت مصطلح گرم گوسفندی اقدام کرده، و ما داریم این عرضه رو انجام میدیم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه‌طلبار و سنوک منتخب که با پراکنش جنوب شهر تهران این اتفاق داره میفته. ولی به دلیلی که این کالا که قیمت تقریبا 3 برابری داره، مثلا ما قیمت گوسفندی رو داریم میدیم 37,500 تومان، لاشه رو همین لاشه مثلا با 75,000 تومان در سطح شهر قیمت آزادش داره عرضه میشه، این تفاوت قیمت باعث میشه که افزایش تقاضا بیاد روی این کالایی که ما به صورت تنظیم بازاری داریم عرضه میکنیم. و ما شاهد این اتفاقاتی که حالا جدیدن اتفاق افتاده و اون صفحه‌ای ها شدیم که حالا داریم مدیریت میکنیم با افزایش عرضه بتونیم جلوی این روند رو بگیریم. جا داره اینجا تشکر بکنیم از دادستان محترم تهران که ورود کردم، اکیپای ویژه‌ای رو مشخص کردم، داره پیگیری میشه و کمتر شده جلوی قاچاق دام رو دارن میگیرن. انشالله با کاهش قاچاق دام و افزایش عرضه ما بتونیم شاهد کاهش
قیمت. کاش زودتر این اتفاق میافتاد، این جلوگیری زودتر اتفاق میافتاد که به اینجام نرسه. آقای پوریان، نظر شما چیه؟ دلیل شما چیه؟
من هم یه خسته نباشی بگم به جناب دکتر سالمی، مهمان بسیار عزیزتون. عرضم خدمت شما، صحبت هایی که جناب سالمی کردن تقریبا تکمی کردم به کل بحثو. اما خب نکته‌ای هست که من باید عرض کنم خدمت شما، ما همیشه در زمستان با کمبود دام به دلیل زایش های پاییزه و همچنین وزگیری برهای پاییز بود، بنابراین با کاهش عرضه دام همیشه روبرو بودیم در چنین، نه فقط بلکه تمام خاورمیانه و اصلا آسیایی، و انتظار این بود که به هر حال در این در واقع طول سال بشه که جلوی قاچاق رو در این مدت گرفت، چون شما همیشه شتاب قاچاق یا شتاب خروج دام غیرقانونی معمولا در این فصل از سال انجام میشه بیشتر افغانستان بوده به خاطر تقاضای زیادی که کشورهای حوزه خلیج و عراق داشتن به خاطر کاهش اون که مشابه ما هستن. اما خب دوستان از شرکت پشتیبانی برای تامین نیازهای ضروری و ما سنگوشتی اقدامات خیلی خوبی انجام دادن، تونستن خیلی از حوزه ها رو پر کنن، منتها ما منتظر هستیم که
آقای پوریان، یعنی این امکانات خوب آقای پوریان
جلوی این وضعیت گرفته.
آقای پوریان صدای بنده رو میشنوید؟ جانتون سلامت. یعنی میفرمایید که اقدامات خوبی انجام شده؟ اگر انجام شده چطور تو این چند روز ما شاهد گرونتر شدن گوشت هستیم؟
ببینید فاصله، به هر حال شما ببینید فاصله قیمتی به نظام داخلی قدام گوشت‌های وارداتی متاسفانه فاصله زیادی است از نظر جمعیتی. الان ما قاچاق در از نظر کمیتی تاثیر نذاشته، متاسفانه از نظر قیمتی تاثیر نذاشته. از یه طرف ما الان یه سری درگاه‌های پرمصرف داریم مثل نیروی مسلح، مثل دانشگاه‌ها و همچنین رستوران‌ها و بیمارستان‌ها که متاسفانه اینا سعی می‌کنن از چیزی که داره وارد میشه استفاده رو داشته باشن. خب طبیعتاً تقاضا بر این چنین گوشتی در چنین فصلی از سال خیلی زیاد میشه، بنابراین از نظر تامین در شرایط خیلی خوبی دوستان حالا انصافا دارن خوب تامین میکنن، حالا به نوعی درگیر این بحث هستیم، ولی خب تقاضا هم بیش اندازه و خانوارها متاسفانه بیش حد نرمال هم دارن مصرف میکنن. همه این دست در دست هم داد که هر چقدر ما هم عرضه کنیم و عرضه داره میشه متاسفانه تقاضا بالا و بالا میشه. خب طبیعتا با وقتی تقاضا بیشتر میشه با ارزش گرانی هم روبرو میشیم در این
بسیار بحش. خب حالا من هم برای جناب علی جناب پوریا هم جناب آقای دکتر سالمی چند تا پیامک دوستان شنونده رو بخونم که نظر اونها رو هم شنیده باشیم. 912-0228 آقای مرتضی زاکانی از تهران گفتن درود جناب توکلی، خسته نباشید. علت گرونی گوشت به خاطر قاچاق دام زنده است و قیمت گوشت باید مثل بقیه کشورهای جهان که معادل یک ساعت کارکرد کارگر هستش اتفاق بیفته. اینجا ماید هر کیلو 5000 تومان باشه. این یکی از دوستان. یکی دیگه از عزیزان 938-9006 گفتن که با سلام، دلیل گرانی گوشت افزایش قیمت خوراک و نگذاشتن دام از کشورهای همسایه با تشکر آقای عسکری از زاهدان هستن. عزیز دیگری 914-1294 گفتن که ما گاو و گوسفند رو مفت فرستادیم کشورهای همسایه تا گوشت منجمد وارد کنیم و گفت من چند دقیقه پیش لبنیاتی بودم، گفت شیر نمیتونم پیدا کنم. یعنی گاوداری هم شاید تولید شیرشون کم شده و کمتر عرضه کردن. به هر حال ببینید اینا همه دست به دست هم میده. حالا آقای دکتر سالمی شما نظرتون بفرمایید.
ببینید ما تاکید کاری که میتونستیم بکنیم، اقدامات خوبی هم انجام شد در شرکت پشتیبانی اموردان با تدبیر مدیر عامل محترمون. ما اقدام بر واردات دام زنده داریم از رومانی میکنیم، یه مقداری درگیر پیشخوان کارهای اداری شدیم، انشاءالله اوایل هفته آینده میاد و حدودا هفته 50000 رأس دام از طریق فرودگاه امام.
آقای دکتر ببخشید، تعجب همینجاست، جایی که ما باید به صورت اضطراری وارد عمل بشیم شما خودتون میفرمایید درگیر پیچخم اداری میشیم. اصلا این پیچخم اداری نباید باشه. الان
نه ببینید، الان اونا هم خب به ساز دامپزشکن یه بحثای راجع به بحثای قرنطینه، بحثای انتقال آلودگی از کشورهای دیگر رو داره، با دام قرنطینه میشد، بعد از قرنطینه وارد کشور میشد، این مسائل خب مسائل بهداشتی.
خب این بحث گوشت الان چند روز نیست، تقریبا یک ماه. آره این حدودا داره اتفاق، یعنی ما
دوره فر یه دوره مثلا حداقل یک ماه بعد اونجا آزمایش ها انجام میشد، پروتکل امضا میشد و این اتفاقات باعث تاییدیه های لازم و اون کشور مبدا میداد. مجموع این عوامل حالا ان شاء الله اوایل هفته ما شاهد ورود حداقل هفته 50000 رفتام زنده گوسفند زنده هستیم. این روزانه یه چیزی حدود 100 تن به ورودی لاشه ما به بازار تهران افزایش میده، 100 تن هم که از طریق واردات لاشه داره انجام میشه و روز 30 تا 40 تن هم ما به گوشت منجمد گوسفندی عرضه میکنیم. انشاءالله هفته آینده مگه ما این عدد رو به 250 تن برسونیم، اون افزایش تقاضایی که بابت تفاوت قیمت در گوشت گوسفندی ایجاد شده کاهش پیدا میکنه و ما هم میتونیم همه تقاضاها رو جواب بدیم و ایشالله شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. اگر فقط من اصلا اینجا خدمت شما عزیز عرض بکنم، ببینید به میزان کافی ما کالای اساسی رو تامین کردیم که در خصوص گوشت گوسفند، گوساله، تخم مرغ و مرغ هیچ نگرانی نداریم. این حجمی که برای خرید و ذخیره سازی در یخچال‌ها ایجاد شده بخشی از تقاضا رو افزایش داده و این باعث شده که یه مقداری دسترسی برای سایر افرادی که نیاز دارن کاهش پیدا کنه.
با توجه به گرونیش چجوری مردم مگه ذخیره سازی میکنن؟ بعد چقدر مگه جا دارن که ذخیره سازی
کنن؟ ببینید این چون تفاوت قیمت داره، مثلا یه روی گوشت ما الان داریم میدیم 37,000 تومان، اون گوشت در قیمت با دام داخلیش مثلا 75,000 تومان داره معامله میشه، یعنی خرید فروش میشه. اون طرفی که مثلا 1 کیلو نیاز داره میره 2 کیلو میگیره، یعنی 1 کیلو به 2 کیلو تقریبا تقاضا رو دو برابر میکنه. یعنی نیاز مصرفی که مثلا تهران 450 تن در روز نیاز به گوشت قرمزش هست، یه دفعه مثلا افزایش پیدا میکنه به 500-600 تن. با این وضعیت خب این اتفاق نمیفته. من خواهش کردم از شنوندگان به میزانی که نیاز دارن خرید بکنن، چون بدونن مطمئن باشن ما با قراردادهایی که بستیم، با پیشبینی‌هایی که کردیم، با ذخایری که در شرکت پشتیبانی مردم داریم، به میزان کافی این ذخایر کالای اساسی.
خب این که الان میفرمایید به میزان کافی خودش مسئله ساز میشه. الان دوستی از خرم‌آباد گفتن نوشتن که ما تو خرم‌آباد اصلا گوش نداریم.
اصلا همچین چیزی نیست.
ایشون نوشته حالا به هر حال ما باید استناد کنیم. شمارشون هم داریم اگه بخواید.
ادارات پشتیبانی اوردام و استانها دارن اقدام میکنن به عرضه گوشت منجمد گوساله، گوسفند. شاید بحثشون روی گوشت گرم گوسفندی باشه.
حالا هر چی به هر حال دیگه.
بله ما اولویت رو دادیم به فعلا استان تهران تا 100 تن اینجا. بعدش به هر میزانی که افزایش پیدا کنه سایر استان‌ها بر اساس نیازشون داریم تامین میکنه. ولی به میزان کافی هست. مشکلی که در گوسفندی وجود داره وقتی این لاشه گوسفندی رو نمیشه بیاریم ما ذخیره بکنیم، چون حداکثر ظرف 24 تا 48 ساعت باید مصرف بشه. ولی گوشت منجمد رو ما میتونیم به وفور بیاریم، ذخیره بکنیم و عرضه بکنیم. گوشت گوسفندی به این علت میگم که افزایش تقاضا ایجاد نشه، به میزان نیازشون بگیرن، به این دلیله. هر مقداری که نیاز دارن بگیرن، چون به صورت روزانه با پرواز داره میاد، بین 100 تا 120 تن داره وارد کشور میشه و اصلا مشکل از بابت تامین نداره.
الان اینکه وارد میشه 40 تومن فروش میره؟
37 تومن تا 40 تومن. استرالیاییش بین 40 تا 42 تومن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر.
در خدمت شما.
آقای پوریان از شما ممنونم.
سلامت باشید.
قربون شما. موفق باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. گوشت گرانتر از نرخ واقعی در بازار، عنوان گفتگوی من بود آقای دکتر رضا سالمی، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام تهران، و جناب آقای منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور. یازده و 42.53 دقیقه است. صدای بنده رو از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه روی خط بازار میشنوید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. هفتمین گام از پویش ملی صادرات، گام هفتم پویش ملی صادرات با هدف ایجاد انگیزه‌های صادراتی و آموزش فرایند صادرات به جوانان و فعالان تجاری و به حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این خصوص گفتگویی خواهم داشت با جناب آقای هادی نیلی، مدرس دانشگاه. جناب نیلی سلام.
سلام، وقت شما و شنوندگان بخیر.
خیلی خوش اومدید.
متشکرم، ممنون.
جناب نیلی، موضوع گام هفتم پویش صادرات، استراتژی های تامین و تحویل برای نتیجه رسیدن به این استراتژی، بفرمایید که چه سازوکاری تعیین شده برای این کار؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض به خدمت شما، پویش ملی صادرات از حدود 1 سال پیش در 10 گام توسط بخش خصوصی و با مشارکت و یاری سازمان توسعه تجارت طراحی شده که حالا در واقع در
آستانه یک سالگیش در گام هفتم در واقع آموزش های صادرات بر روی پله های قبلی، یعنی دوستانی که الان در گام هفتم ما در خدمتشون هستی، گام های گذشته رو یا مشارکت داشتن یا در واقع مجموعه های آموزشی تصویریش رو مشاهده کردن و امروز بعد بحث بسیار مهم تأمین کالا در شرایط در واقع تحریم برای بازارهای صادراتی هستیم. واقعیت همینه که پویش ملی صادرات در واقع طراحی شده چیزی فراتر از آموزش و برای انتقال تجربیات موفق و پرورش نسل جدید صادراتی برای کشور.
درست. خب هدف گذاری نهایی چی هست؟
هدف گذاری در واقع اینه که نسل جدید ما، صنایع کوچک و متوسط ما، با صادرات علمی و حرفه‌ای، آنچه که در دنیا داره به شکل واقعی اتفاق میفته، آشنا بشن. ما در ایران دوره‌های آموزشی و کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی تو حوزه صادرات و قوانین و مقررات بسیار زیاد داریم و آنچه که در واقع انتقال تجربیات موفق توسط صادرکنندگان برتر و نمونه باشه در ایران کم داریم و حالا به همت بخش جمعی از صادرکنندگان در واقع این انتقال تجربه در قالب پویش ملی صادرات محقق شد.
خیلی متشکرم جناب.
خواهش میکنم.
ممنون شما. خدا
نگهدار. روز بخیر.
گفتگوی من رو با جناب آقای هادی نیلی مدرس دانشگاه راجع به هفتمین گام از پویش ملی صادرات شنیدید. خب هنوز هم فرصت داریم که با ما در ارتباط باشید از طریق 30,036,37 و بفرمید که دلایل افزایش قیمت گوشت البته نظر شما چی هست و واقعا نرخ واقعیش چقدر باید باشه. 30,036,37. یه خبر، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت گفته 2.5 میلیون نفر در بخش صنعت کشور مشغول به کار هستند. سعید زرندی گفته همکنون 85,000 واحد صنعتی دارای مجوز رسمی و پروانه بهره برداری در کشور وجود دارد که 40 سال پیش این تعداد 1500 واحد بوده. ایشون گفته که در سال 57 195 معدن در کشور فعال بود که در حال حاضر این تعداد به 6400 معدن افزایش پیدا کرده. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت گفته همکنون در تولید فولاد خام 10 کشور دنیا هستیم و تولید در آهن اسفنجی 2 کشوریم، در تولید مس 16 و سنگ آهن 11 تولید کننده در جهان هستیم. از نظر ظرفیت تولید خودرو هم 14 کشور دنیا به شمار می رویم. ایشون اضافه کرده که در سال 57 در برابر 0.5 میلیارد دلار صادرات 10 میلیارد دلار واردات داشتیم که امسال به 33 میلیارد دلار صادرات در برابر 32 میلیارد دلار واردات رسیده ایم. و اما برنامه ریزی برای توزیع کالا در شب عید. خدمت شما عرض کنم که سخنگوی اتاق اصناف بابن این که برای توزیع کالا در شب عید امسال علاوه بر برپایی نمایشگاه بهاره، فروش فوق‌العاده هم در دستور کار قرار گرفته، عنوان کرده که اصناف با عنوان آخرین حلقه در زنجیره تولید همواره نقش خود را در نظام توزیع کالا به درستی ایفا کردند. اگرچه برخی اقدامات از جمله اعتراضات کامیونداران در ماهای گذشته بیشترین آسیب را به شبکه توزیع کالا در کشور زد، اما در حال حاضر هیچ مشکلی برای توزیع و عرضه کالا و ارزاق عمومی وجود ندارد. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای عادل مصدقی، معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان تهران. آقای مصدقی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر باشین انشالله.
خیلی ممنون، وقت شما باشه. علیکم السلام، بخیر باشین.
آقای مصدقین، برنامه ریزی ها برای توزیع میوه شبعه، بفرمایید چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین نه و خیر و ناصر مامد. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که تقریبا بعد از اینکه وزیر محترم جهاد کشاورزی در اواخر آذر ماه دست عمل تهیه و توزیع و تامین میوه ایام پایانی سال 97 و نوروز 98 رو به سازمان مرکزی کمیسیون ابلاغ کردند، خب کمیته ملی راهبردی میوه کشور تشکیل جلسه داد. برآوردی که صورت گرفت حدود 40,000 تن پرتقال و 30,000 تن سیب برای کل کشور تصویب شد که تحت عنوان کمیته راهبردی میوه استان‌ها بیان و اینها را خریداری کنند، تأمین بکنند از طریق دوتا تأمین کننده که در بحث پرتقال اتحادیه باغداران کشور مسئولیت تأمین پرتقال بر عهده گرفت و اتحادیه شرکت‌های تعاون‌رسایی و کشاورزی ایران تأمین کننده سیب. کمیته راهبردی استان‌ها به ریاست مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان جناب آقای دکتر ذوالفقاری و دبیر اون سازمان تعاون روستایی آقای دکتر یوسفند خب تشکیل شد. بقیه اعضا هم سازمان سمت صنعت معدن تجارت، استانداری و همینطور سازمان میادین و میوه تروار شهرداری و سازمان تجهیزات حکومتی تشکیل جلسه داد. تا کنون حدود 6 جلسه برگزار شده، بازدیدهایی صورت گرفت و سورتینگ‌های مازندران. در بحث سیب که حدود 3300 تن سیب دماوند تهیه و تدارک شده، الان در سردخانه‌های ما در دو تا سردخانه، در سردخانه سبزدشت شهر بهارستان و ما بقیه هم دو سوم بار هم در سردخانه شمس‌آباد، سردخانه نوآوران خاورمیانه، ابتدای بعد از عوارضی قم اونجا انشالله اینا ذخیره سازی شده. سیب ما مشکلی نداریم. پرتقال هم شروع کردیم با بازدید که اعضای محترم کمیته داشتن از استان مازندران، از شهرهای نکا به شهر ساری گرفته تا قامشهر و تا رامسر، از بهترین سورتینگ ها، از بهترین محصولات پرتقال تامسون اینها بازی صورت گرفته.
یعنی بیشتر فقط سیب و پرتقال دیگه الان در نظر گرفته
بله
شده.
بله.
ما بقیه میوه ها چی وارد میشه؟ جای دیگه نمیدونم.
نه اون عالمه اطلاعی ندارم که در بحث بقیه میوه ها یا وارد صورت گرفته. ولی
قیمت ها چی آقای مصدقی؟
ببینید قیمت ها فعلا ما اون چیزی که هست فعلا خرید صورت میگیره، ولی قیمت مصرف کننده رو ستاد تنظیم بازار کشور در اسفند ماه ان شاء الله ابلاغ خواهند کرد. و قطعا خب با در نظر گرفتن قیمت بازار و سازمان میادین قیمتی دولت خواهد، چون سوبسید خوبی خواهد داد دولت رو این قضیه، برای اینکه در دسترسی به میوه هموطنان
الان نمیشه به همون قیمتی که الان قبلا خرید. آقای مصدق، نمیشه به قیمتی که خریده و حالا یه خورده هزینه کرده نگه داشته، فریز کرده، حالا توی سردخونه ها نگه داشته، یه مقدار هم روش بکشه بعد اونو به مردم بده، حالا حتما باید قیمت روز باشه؟
نه از اینه که اون قیمت تمام شده که خیلی گرون میشینه. خب دولت خب هدفش از این بحث اینه که تنظیم بازار انجام، ما بحث اون
قیمت ها نیست،
بازار نیست. تنظیم بازار به این منظره هست که ما بخشی از اینو میایم تامین میکنیم،
کالا تو بازار وجود داشته
میکنیم. کالا هست واسش که خدا نکرده مثلا قیمت توی بازار اصلا گسیخته نشه و زیاد اصلا بالا نره.
خیلی ممنونم.
قیمت تمام شده ما خب بالا میشینه، دولت میاد یارانه در نظر میگیره، یه قیمتی در نظر میگیره کمتر از قیمت تمام شده.
خیلی ممنونم آقای مصدقی، لطف کردید.
قربون شما، خدا نگهدار.
بله، برنامه ریزی برای توزیع کالا در شب عید که بیشتر حالا سیب و پرتقال بود. گفتگویی داشتم با آقای عادل مصدقی، معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان تهران. اما 11:53:44 است. آقای ابراهیم مومنپور و تحلیل بازار سکه و طلا و ارز. آقای مومنپور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز ملت ایران زمین، آقای توکلی خدمت شما و همکاران محترمت.
سلامت باشی، ما در خدمت شما بفرمایید.
عزیزان من اونس بین‌المللی با توجه به اینکه عدد 1300 رو خب چند روزیه که رویت کرده و احتمال افزایش قیمتش رو در بازار بین‌الملل دادن، آخرین قیمتی که برای اونس بوده 1308.10 دلار. عزیزان من، عددی رو که باید منتظرشیم که باید دیده بشه و این عدد احتمالش یه مقدار زیاده 1315 است، و اگه مقاومتش اومده برای 35 احتمال حرکتش خیلی زیاد میشه. خب تعدیلی موقت دولت ترامپ خب به پایان رسید، ولی باز هم کارشناسا میگن این تعدیلی دوباره احتمال داره ادامه پیدا کنه. روندش به طوری شده که نگاه به سمت طلا شده و طلا رو خیلی تو بازار بین الملل خرید انجام میدن، یه مقدار رفتن تو حالت خرید. آخرین قیمتی که برای اونس بوده 15.87 دلار، پلاتین با 817.80 آخرین قیمت صرفیشون بود. بازار طلای تهران هم امروز فعالیتش رو روبه بالا شروع کرده، آخرین قیمت 1,633,000 تومان در هر مثقال معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار هم با مبلغ 370 تقریبا 7000 تومان قیمت خورده، طلای 24 عیار هم با 502,300 تومان. سکه ها هم به همراه طلای یه مقدار قیمتشون افزایشی شده بود، سکه تمثال حضرت امام با 4,233,000 تومان حدود 550,000 تومان حباب قیمتی قیمتش رو شروع کرد، و سکه بهار آزادی هم با 4,070,000 تومان، سکه نیم با 2,230,000، سکه روب 1,330,000 تومان، و سکه گرمی هم 733 تومان. آخرین قیمت‌های ارز رو هم عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترم. یورو اروپا با 13,900، پوند انگلیس با 15,700 درهم، امارات هم با 3,270 تومان، و لیر ترکیه هم با 2,218 تومان، و دلار کانادا هم 8,949 تومان. دینار عراق هم با مبلغ 10 تومان آخرین قیمت‌های ثبتیشون بود. من اگر قیمت نفت هم برسه دست من، آخرین قیمت نفت رو هم بدم خدمتتون، گزارش خودمون رو تمام می‌کنیم. بله، نفت سبک با 51.98 دلار، نفت برنج با 59.72 و نفت اوپک با 60.90 دلار.
دست شما دارم، ممنونم.
سلامتی و بهروزی رو بر تک تک شما دارم و شما رو به خدای بزرگ
شما ممنونم. خدا نگهدار. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عمری باشه باز هم در خدمتون خواهیم بود با روی خط بازار دیگری از رادیو اقتصاد. اوقات خوش. یا علی مدد. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا، هم راه لحظه ها چقدر دلشین میشه وعده ها ایلیکا. ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با